استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز، هیئت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرده و گفته است که بسیاری از تصمیم گیری ها در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گرفته می شود. مؤسسه حمایت از اطفال هشدار داده که بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قطعی قرار دارند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر یک روزه عازم هند شد. در ولسوالی قلایزال ولایت کندز چندین سرباز افغان کشته شدند. رهبران کوریای جنوبی و شمالی سلسله از جلسه های تاریخی را تمام کردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به دهلی جدید پایتخت هند رسید. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این مسافرت یک روزه با نریندر مودی صدراعظم هند دیدار می کند. مسائل امنیتی، اقتصادی و حمل و نقل مورد بحثند. رابش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند در تویتر خود نوشته است که رئیس جمهور غنی از سوی وزیر خانه‌سازی و انکشاف شهری هند به گرمی استقبال شد. کمار نوشته است دوستی استراتژیک بین افغانستان هند هر روز بیشتر تقویه می شود. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم هند و مقامات دیگر این کشور در مورد تحکیم صلح و ثبات، تقویه همکاری های دو جانبه و همچنان گسترش روابط تجارتی و ترانسپورتی صحبت کند. در ولسوالی قلایزال ولایت کندز 6 سرباز افغان کشته شدند. یک منبع امنیتی قلایزال که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته بر پوسته های امنیتی در مرکز این ولسوالی آقتپه از چند سمت حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز امنیتی جان باختند. به گفته این منبع در این حملات به طالبان هم تلفات وارد شده، ولی در مورد تعداد آنها معلومات دقیق داده نشده. از سوی دیگر آمر امنیتی قماندانی امنی کندز صفی الله محسون هم این حملات را تایید کرده، اما در مورد تلفات چیزی نگفته است. طالبان تا حال درباره این حملات تفسیری نکردند. در ولایت پکتیا کار اعمار یک سربند در منطقه خواجه خیل آغاز شده که می تواند 10,000 هکتار زمین را آبیاری کند. والی پکتیا الیاس وحدت روز گذشته آغاز این پروژه را بسیار مهم خواند و گفت که برای مناطق دیگر پکتیا هم امور آبرسانی تنظیم خواهد شد و این ولایت به یک ولایت صادراتی تبدیل می شود. ما خواهان دوام چنین پروژه ها می باشیم، نه تنها در خواجه خیل یا شرنه، بلکه در برمل، سروبی، ارگون و دیگر مناطق هم دشت های فراخ وجود دارند. اگر آبیاری آنها منظم شود، این منطقه به یک منطقه صادراتی تبدیل خواهد شد. سربند در خواجه خیل با مصرف 40 میلیون افغانی ساخته می شود که پول مصارف آن را بانک جهانی می پردازد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران کوریای جنوبی و شمالی سلسله از جلسه های تاریخی را تمام کردند. آنها توافق نمودند که در مورد غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک کنفرانس خبری در پیانگ یانگ دیروز 18 سپتامبر گفت که او در آینده نزدیک به کوریای جنوبی سفر خواهد کرد. او در یک نشست خبری مشترک اظهار داشت: ما یک توافقنامه نظامی را امضا کردیم که از ده ها سال به این سو تاریخ دشمنی را ختم کنیم. همچنین تعهد کردیم که شبه جزیره کوریا را از سلاح هسته‌ای و تهدیدات دور نگه داریم و با امکانات صلح را بدیل آن بسازیم. در این حال مو جان این رئیس جمهور کوریای جنوبی در صحبت با خبرنگاران گفت که کم توافق کرده است یک سایت آزمایش موتور راکت و یک میدان پرتاب راکت را غیر فعال خواهد ساخت و به ورود مفتشان اجازه خواهد داد. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن طیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده و گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. مقامات آمریکایی دیروز بعد از آن در این مورد صحبت کردند که مقامات روسیه اظهار داشتند طیاره ال-20 این کشور توسط قوای دافع هوایی سوریه سرنگون شده، ولی آنها اسرائیل هم متهم ساختند که در همین زمان طیاره‌های جت جنگی آن حملات را بر سوریه انجام می‌داد. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در یک اعلامیه درباره سقوط طیاره روسی که تمام 15 سرنشین آن کشته شدند اظهار تأسف نمود. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت سقوط طیاره روابط بین حکومت‌های روسیه و سوریه را پیچیده ساخته، ولی هیچ تأثیری بر مبارزه آمریکا برای شکست گروه افراطی داعش در سوریه نخواهد داشت. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. بر اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیکی شهر بندری حدیده افزایش یافته است. درگیری در یمن در سال 2015 افزایش یافت. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در شهر سالزبورگ اجلاس خود را شروع کردند. قرار معلوم در این اجلاس بحران پناهجویان و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برگزیت یاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد. اجلاس امشب رهبران بر موضوع پناهجویان تمرکز خواهد داشت و رئیس شورای اروپا دونالد تاسک از رهبران اتحادیه اروپا خواست که اختلافات خود را کنار بگذارند و برای حل این مشکل مشترکاً کار کنند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را به مهندسی انتخابات متهم کرد.
تصمیم در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه به این اتهامات میگوید که
ما یک نوع بعضی از انتخابجویان سیاسی را هم میبینیم، نه تنها که به انتخابات اصلا کمک نمیکنه بلکه میتونه که انتخابات بیشتر متشنج‌تر بسازه.
از تظاهرات امروز ولایت فرانیز برایتان از محل جزئیات داریم. گزارش‌های دیگر نیز داریم و روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم. در مسائل منطقه و جهان از اجدار مؤسسه حمایت از اطفال برایتان جزئیات می‌دهیم که گفته بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی دچارند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر می شود. در برنامه امروز
اینا به ایران رفتن معتاد شدن، یکی 25 سال میشه، یکی 14 سال میشه که معتاده. یعنی به چی خوردن اینگاه کنیم 6 سال میشه که به چی خوردن معتاده.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام. صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه ما را همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان حکومت را به مهندسی انتخابات متهم میکند و میگوید بسیاری از تصمیم گیری ها در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور گرفته میشوند. امایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت مقام های حکومت به ویژه سرور دانش خیانت ملی را مرتکب شده. اما رئیس دفتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان این اتهام را بی بنیاد خوانده و گفته که حکومت وحدت ملی با تمامی توان در تلاش برگزاری انتخابات شفاف و عمل شمول است. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد. انتظار به برگزاری انتخابات و سرنوشت ناپیدایی این روند در اوج از اختلاف ها میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی تا اینجا که اتهام های گسترده دو طرف حالا در ولسی جرگه نیز سر و صداهایی را به همراه شده است. همایون همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری هیئت اداری روز چهارشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، حکومت را به تلاش ها از بهره مهندسی انتخابات متهم می کند و می گوید بیشتر تصمیم گیری های کمیسیون مستقل انتخابات در خانه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور طرح‌ریزی می شوند. این یک خیانت ملی است.
متاسفانه که شفافیت اونا به فایده شخصی خود میخوان بیارن، تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
حالا که نزدیک به یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، احزاب و جریان‌های سیاسی هنوز به پذیرفته شدن خواستهایشان در پیوند به ابطال روند ثبت نام رای دهندگان، کارگیری از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات و نظارت جدی احزاب از این روند تاکید می‌ورزند. یک روز پیش از این، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که معاون اول ولسی جرگه نیز عضویت آن را دارد، در نشست خبری به حکومت هشدار دادند که نمی‌تواند حتی با استفاده از نیروی نظامی جلو اعتراض هواداران آنان را بگیرد و بار دیگر تاکید کردند که در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان جلو انتخابات را خواهند گرفت. اما پس از این انتقادها، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان خلاف مصلحت های عمومی کشور خواند و این ائتلاف را به گروگانگیری متهم کرد. آقای دانش دیروز در نشستی که به مناسبت دهه محرم در کابل سخن میزد، بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان عمل فراقانونی و بازی با سرنوشت مردم خواند. با این همه، سید انور رحمتی رئیس دفتر سرور دانش در صحبت با رادیو آزادی اتهام های معاون اول ولسی جرگه را بی اساس میخواند و آن را رد میکند.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح میکنند. معاون دوم رئیس جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وطنی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
در این میان 5 روز می شود که دروازه های شمار از دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات بسته هستند. هرچند وزارت امور داخله از بازگشایی دفترهای این کمیسیون در ننگرهار و هرات سخن می زند، و اما کندز، بلخ و کندهار ولایت هایی هستند که هنوز کارهایان متوقف و دروازه هایشان بسته مانده است. اکنون عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در صورتی که دفترهای این کمیسیون در ولایات همچنان بسته بمانند، آنان بر بنیاد قانون انتخابات روی گزینه های برگزاری با تأخیر این روند در آن حوزه ها تصمیم خواهند گرفت. شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را به مهندسی انتخابات متهم کرد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه به سخنان اخیر هیئت اداری ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده و گفته اگر چنین اتهامات و بحران‌ها بر کمیسیون انتخابات ادامه یابد، بالای آمادگی‌های این کمیسیون تاثیر منفی می‌گذارد. همکارم فرشته ندا در این مورد گفتگویی را با یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد انجام داده.
متاسفانه که وضعیت به نفع انتخابات و به سلامت پروسه انتخابات نمی‌بینیم، چرا که در فضای سیاسی افغانستان شکنندگی ها و اختلافات جدی بین سیاسیون داخل نظام و بیرون نظام دیده میشه. احزاب سیاسی و جریان هایی که تحت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با هم کنار آمدند، از اون نزدیک خواسته های مشخص خود در قسمت استفاده بایومتریک در روز انتخابات، تغییر سیستم انتخابات و در عین حال نظارتشان در پروسه انتخابات و محاول از این پروسه میخواهند. ما یک نوع بیباری، بی‌اعتمادی و در عین حال بعضی از انتقام‌جویی‌های سیاسی را هم میبینیم که جریان داره و به نظر ما این نه تنها که به انتخابات اصلا کمک نمیکنه، بلکه میتونه که انتخابات بیشتر متشنج‌تر بسازه، فضای سیاسی را با حالتش مکدر بسازه و این میتونه که حتی بیشتر
بله.
دامن
بوده. رشید صاحب، همچنین اتهاماتی که از طرف ولسی جرگه، البته هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از احزاب بالای کمیسیون وارد میشه، هدف از یا چی است؟
خب در ظاهر مثلا اونها سه خواسته که مطرح کردن به نفع پروسه است و اگر اشکار شود یعنی برای پروسه نتایج مثبت خود داره، اما در داخل ما میبینیم که یک نوع انتقام گیری های دیده میشه بین انمی جریان ها و حکومت. ما وقتی مطالعه میکنیم در چتر می ائتلاف یک گروه از مؤتلفین گذشته دکتر صاحب غنی و همچنین دکتر صاحب عبدالله که در انتخابات 2014 مبارزه میکردن، اینها مؤتلفینشان بودن و اینها را حمایت کردن، اما ای که در دوران حکومت وحدت ملی برشان فرصت های خوب سیاسی مساعد نشد.
بله.
یک نوع انتخاب گیری میبینیم. یک گروه دیگر
و رشید صاحب علاوه بر ازی شورای ملی هیئت اداری ولسی جرگه هم همچوی حرفای را زدن، هدف از اونا چیز احزاب هدف مشخص شانه گفتن، ولی شورای ملی هم متهم کرده حکومت به مهندسی انتخابات و گفته که
بسته دعیت اداری. شما میفهمین که هموین نماینده مردم خوست در ولسی جرگه او هم جز از ائتلاف هستن و طبیعتا که وقتی موضوعات مطرح میکنن هم از تبیر ولسی جرگه استفاده میکنن. و هم
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
1:15 پس از چاشت با وقت کابل است. پیش از نشر گزارش های دیگر، رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که آرزو قیاسی دنبال کرده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صادرات این کشور در بخش‌های مختلف 32% افزایش یافته است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سرپرست وزارت تجارت و صنایع دیروز طی یک نشست خبری گفت که حکومت در پی ایجاد توازن بین صادرات و واردات افغانستان است و افزود که بر اساس استراتژی 5 ساله وزارت تجارت و صنایع، میزان صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته 33% بلند رفته است. سرپرست وزارت تجارت همچنان گفته است که افغانستان با کشورهای همسایه روی قویت تجارت کار می کند که با آن میزان صادرات بیشتر خواهد شد. افغانستان در 2 سال اخیر به منظور گسترش صادرات اموال تجارتیش را از طریق دهلیز هوایی به چندین کشور صادر می کند. برای شماری از دهقانان ولایت پکتیکا برنامه های آموزشی راه اندازی شد. ریاست زراعت و مالداری پکتیکا امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که از سوی کارکنان مسلکی در مرکز این ولایت توسط مکتب محلی دهقانان به شماری از دهقانان به هدف کنترل مرض و آفات نباتی برنامه آموزشی راه اندازی شد. در این خبرنامه همچنان آمده است که در این برنامه به دهقانان در کنار داروسازی، آماده ساختن دوای حشره‌کش و طریقه استعمال تلک‌های فرامونی و ایزومیت نیز آموزش داده خواهد شد. دهقانان بهره‌مند از این برنامه با استقبال می‌گویند که راه اندازی برنامه‌های آموزشی می‌تواند روی کاروبار و اقتصاد آنان تاثیر مثبت گذارد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1600 پنج افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش میرسد. با افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 یورو 87 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 589 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که مؤسسه حمایت از اطفال هشدار داده که در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. بر اساس گزارش ها بهای مواد خوراکی در یمن بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیک شهر بندری حدیده افزایش یافته. تا حال در جنگ یمن هزاران تن از افراد ملکی به خصوص اطفال کشته شدند. ستار فروغ موضوع یمن را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. جزئیات بیشتر در رابطه با وضعیت اطفال در کشور جنگ زده یمن از چه قرار است؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. به دنبال تشدید جنگ و درگیری در حومه های شهر بندری حدیده یمن هشدار داده شده است که 5,200,000 کودک در این کشور با خطر قحطی روبرو هستند. مؤسسه حمایت از اطفال یا سیو د چلدرن در این مورد هشدار داده است. هیلی تورنینگ اشمیت رئیس اجرایی این مؤسسه امروز گفت که جنگ یمن خطر کشتار تمام نسل اطفال این کشور را به وجود آورده آورده است. به گفته وی اطفال یمن با تهدیدات زیاد از بم گرفته تا گرسنگی و امراض قابل وقایه مانند کولرا روبروند. گزارش ها کیست که بهای مواد خوراکی در یمن بالا رفته.
ستار جان، وضعیت امنیتی یمن چرا به وخامت گرایده؟
جنگ در یمن در سال 2015 میلادی افزایش یافت. در آن زمان شورشیان شیعه حوثی تحت حمایت ایران کنترل بسیاری از قسمت‌های غربی یمن از جمله صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند. به دنبال آن ائتلاف برهبری عربستان سعودی در تلاش برای احیای حکومت عبدالرب منصور هادی که در سطح جهان به رسمیت شناخته شد است مداخله کرد. بر اساس گزارش ها نزدیک به 10,000 نفر که بسیاریشان غیر نظامیان هستند تا کنون در نتیجه جنگ در یمن کشته شده و گمان می رود که حدود 8,400,000 نفر در معرض گرسنگی قرار داشته باشند.
در حال حاضر جنگ در کدام مناطق یمن ادامه دارد؟
به اساس گزارش‌ها بیشتر جنگ و درگیری در اطراف شهر هدیده متمرکز است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفته که به هدف آزاد ساختن ولایت و بندر هدیده عملیات تهاجمی را از سر گرفته. نیروهای طرفدار حکومت یمن و منابع صحی در هدیده به AFP خبرگزاری فرانسه گفتند که از شب دوشنبه به این سو 40 تن از حوثی‌ها در اطراف این شهر کشته شدند. شورشیان حوثی حکومت یمن و متحدش ائتلاف برهبری عربستان سعودی را متهم کردند که قصداً ذخایر مواد خوراکی را هدف قرار می‌دهند. گفتگوهای صلح یمن به حمایت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی پس از آن در ژنو به ناکامی انجامید که شورشیان از اشتراک در آن خودداری کردند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتی که دادین. ستار فروغ بود که میگفت مؤسسه حمایت از اطفال هشدار داده که در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از تظاهرات در فرا برایتان تا دقایق دیگر از محل جزئیات می‌شنویم، اما پیش از آن اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، ایمل سنجیده برق زده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در مطالب و سرمقاله هایشان تبصره نمودند. روزنامه ویسا نوشته که زلمه خلیلزاد و الیس ویلز در دبی با نمایندگان طالبان دیدار داشتند. در ادامه آمده که معاون وزارت خارجه آمریکا و مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در دیدارشان با طالبان در قسمت آزاد نمودن برخی از زندانیان طالبان وعده نمودند. روزنامه از قول وحید مجده که شخص نزدیک به طالبان گفته می‌شود نوشته که در این نشست در مورد حضور امریکا در افغانستان و سند امنیتی امریکا و افغانستان نیز بحث شده است. روزنامه دنیا هم روی همین موضوع تمرکز نموده و نوشته که یک عضو شورای عالی صلح این دیدار را تایید نموده ولی از ارائه جزئیات خودداری نموده است. در ادامه گفته شده که قرار است امروز چهارشنبه یک هیئت آمریکایی به کابل بیاید و بر علاوه مقامات حکومتی با اشخاص نزدیک به طالبان هم ملاقات نمایند. روزنامه مسیر در مورد انتخابات پیشروی ولسی جرگه و واکنش‌های احزاب سیاسی در سرمقاله‌اش نوشته است. روزنامه عنوان سرمقاله‌اش را اینچنین نوشته: خواستای ائتلاف درست نیست، ولی حکومت و کمیسیون انتخابات چگونه می‌توانند انتخابات را برگزار نمایند؟ اگر این را قبول کنیم که در موضوع انتخابات ائتلاف بزرگ ملی و احزاب به راه نادرست روانند، پس حکومت کدام برنامه و پلان منظم برای برگزاری شفاف انتخابات را دارد؟ در سرمقاله آمده که انتخابات پیشرو پر از تقلب خواهد بود و اشخاص به ولسی جرگه راه پیدا می‌کنند که حکومت بخواهد، ولی سرمقاله نویس در این مورد کدام سند ارائه نکرده تا ادعاش را به اثبات برساند. سرمقاله نویس ابراز نگرانی کرده و نوشته که حکومت از خشونت در برابر احزاب کار می‌گیرد که این اقدام حکومت نه تنها بالای پروسه انتخابات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه روی وضعیت امنیتی و ثبات در افغانستان نیز تأثیر سوء می‌گذارد. روزنامه آرمان ملی در رابطه با چالش‌های انتخاباتی در مطلبی نوشته است. روزنامه نوشته که خواستهای ائتلاف بزرگ ملی در مورد پروسه انتخابات بسیار ناوقت است. شاید که این خواستها در پروسه اصلاحات را بیاورد، ولی با در نظر داشته مدت اندکی تا برگزاری انتخابات عملی شدن خواستها ناممکن است. در ادامه گفته شده که احزاب این موضوعات را باید در آغاز حکومت وحدت ملی مطرح می کردند، چون به باور نویسنده از نگاه تکنیکی کار بسا دشوار است که پیشنهادات تطبیق شود. و روزنامه دولتی هیواد در مورد تامین امنیت روزهای عاشورا بالای نیروهای امنیتی صدا کرده که تا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ نمایند تا مردم افغانستان در روز عاشورا شاهد حادثات خونین نباشند.
جهان سپاس که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کرده می توانید. مثل که پیشتر هم گفتم، شمار امروز در ولایت فرا دست به تظاهرات زدند و گفته می شود که در نتیجه این تظاهرات شاره ها نیز مسدود شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفن با خود از فرا دارم. فطرت صاحب سلام به شما، روزتان خوش. تظاهرات چی وقت و به چی علت آغاز شده؟
علیک بر شما و شنونده ها هم سلام. تظاهرات درست پیش آغاز شده بود، اما امروز به یک شکل دیگه پیش رفت، یعنی از سوی مسیر شهرهای هرات قندهار که روزانه صدها موتر از اونجا عبور میکنه، این اثر از سوی برخی از باشنده های فرا مسدود شده و همچنان شهر فرا هم امروز اکثر از دکاکین مسدود است و کسایی که دست به اعتراض زده بودن از مردم خواسته تا دکاکین باز نکنن و بازار مسدود باشه. اصلا تظاهرات درست پیش زمان اعتراض از مردم آغاز شد که رئیس جمهور افغانستان در طی حکم بندر شیخ ابونصر فرایی را که در فرا با ایران است، یعنی از این بندر کالاها و مواد دیگر وارد افغانستان میشه، بندر مسدود کرد و حکومت گفته است که بندر به خاطر که فرار عواید موجود بود و فساد موجود بود، این بندر را ایستا ایستا معدود میکنه و مسدود میکنه. این کسایی که اعتراض کردن میگه اگر جمهوری حکومت نگیره این اعتراضات هنوز ادامه خواهد داشت و شاره های دیگر هم مسدود خواهد کرد.
خب در این تظاهرات چقدر نفر شاملند و چقدر، چون ما پیام هایی داشتیم از راننده هایی که بیشتر در این اتهامات سهم دارن، از تجار هایی که در این سهم گرفتن، شما معلوماتتان چی میگه؟
بله، در از این تظاهرات حدود شاید کسایی که در شهر ما دیدیم حدود 500 نفر در شهر تجار فرای جمع شده بود و همچنان مشکل اساسی است که در دو طرف شهرهای هرات قندهار در نقطه فرارود که شهرها مسدود شده و کسایی که با رادیو آزادی هم از این نقطه تماس گرفته، حدود 500 تا 700 موتر باربری استاد است، یعنی شهرها مکمل بند شده. موترهایی که توسط اعتراض کننده ها توقف داده شده به رسمی اعتراض، این کسا زیاد به تکلیف هستند. ما با مسافرین کم صحبت کردیم، کسایی که از این شهرها عبور میکنن با مشکلات زیادی روبرو شده و خواهان حل موضوع هستند. دریورایی که کالاهای تجارتی را از هرات یا از قندهار به کابل میبرن یا از قندهار به هرات میبرن، این کسا زیاد شاکی هستند و میگن که از دو روز به این سو در از این مسیر توقف داده شده و نه نان بخوردن حتی داره و نه جای برزیستن، یعنی شب روز در یک دشت استاد هستن. اینا خانه هر از این مشکل هستن. در مجموع بیشتر تجار فرایی و همچنان برخی از باشنده هایی که در از این مسیر کار میکردن در یورا اینا دست به اعتراض دادن.
بسیار زیاد تشکر. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را از فرا با خود داشتیم که میگفت در اثر تظاهرات شمار از رانندگان و تجار فرایی شهرهای هرات قندار مسدود شده و این تظاهرات علیه دستور اخیر رئیس جمهور افغانستان است که بر اساس آن وارد اقلام از بندر ابونصر فرایی متوقف ساخته شده. در این مورد برخی از معترضان پیام های به رادیو آزادی گذاشتن که با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
اقیمم زیگر مطران های کلان هستیم، امیرزاد هم این منطقه دوزهی فرا بسته است، چهار پایل رو میشه که صدای ما کس نمیشنم، از برای ولی زنگ میزنیم، برای کس دیگر زنگ میزنیم، هم هیچ به درد نخیره میگه، ما نه نور داریم نه هاو داریم، از خدا میشه از شما میشه، همین صدای ما رو به دوش مسئولین برسونیم. 2000 موتر از طرف غزنی ما در 2000 دیگر از رود فرا ما در بند است.
کلان راننده ها هستیم در لاین سارا و کابل. یک مشکل کلان سر کنه این اینجا چهار تن دوز دو قاچاقبر است. سارا را را بسته کرده این پنج شش رو شد. نه آب داریم نه نان داریم نه اولوت سر نمی سارای ما رو تو گوش مسئولین برسونیم.
اینجا موترون ها هستیم چهار پنج دوز میشه که اینمی راه سارا را مردم سارا بند کرده. نه نان داریم نه آب داریم یک نه در سارا رو در شست سر بولیم نه. نه دولت پرسون نه و نه دیگه اولاقه بفهم که چی بخم خیشه هست. 2500 متر یک هزار متر برای فرا استادن یک 2000 متر از رودی دلارام و این چیز خالی هم بوده استادن یک 50 نفر 60 نفر یک جای شده همین راه را بسته کردن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. پیام هایتان در لابلای برنامه های رود